اشتقادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره فرمایش محقق خراسانی بود که آخوند فرق بین مسئله اجزا را با مسئله دلالت امر و صیغه بر مبنی و تکرار یک فرق ملاکی تفسیر فرمودند. گفتم جهت و ملاک مسئله متفاوته. ملاک مسئله در اجزا این است که مأمورون به همه قیود و شرایطش محقق بشه، بعد ما بحث کنیم از این که بعد از تحقق مأمورون به همه قیود و شرایط علی وجهه، آیا اجزایی وجود دارد کفایت می کند این تحقق از خلاصه سقوط امر ساقط بشه تکلیف یا نه. اما در مسئله مروه و تکرار بحث ما در تعیین محدوده مأمورون به. محقق خراسانی عرض شد که همین مسئله را هم درباره مسئله تبعیت قضا از برای ادا اشاره می فرمایند. باز هم با همین توضیح که جلسه گذشته عرض شد که ما در مسئله قضا و ادا باز داریم بحث می کنیم که محدوده مأمورون به چیست؟ آیا در مأمورون به محدوده ما وحدت مطلوبه؟ یعنی وقتی نماز واجب میشه در وقت خاص یه مطلوب وجود داره و اون صلات مقیده به این وقت خاصه؟ پس بحث ما میره سر تعیین دائره مأمورون به و دلالت صیغه بر چنین دائره‌ای که در قضا و ادا خلاصش میشه دلالت صیغه بر وحدت مطلوب. مثلا فلذا نتیجه میگیریم وقتی وقت رفت مطلوب رفته، دیگه قضا نمیتونه تابع دلیل ادا باشه. آخوند اینطوری فرد. اما در مسئله اجزا بازم نه، ما میخوایم بحث کنیم بر این که وقتی مأمورون بهی که محدودش رو میدونیم با همه قیود و شرایطش محقق شد، آیا این مأمورون به که مثلا صلات با طهارت ترابیه است اسقاط میکنه قضا را که بعد از وقت عذر من برطرف شد، آب پیدا کردم، آیا تحقق مأمورون به با همه قیود و شرایطش صلات را در خارج وقت اسقاط میکنه یا نه؟ لذا آخوند میگه باز همینطوره، یک بحث ملاکی و جهتی در تفکیک این دوتا داریم. عرض شد بعضی از اصولیین مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله اول همین مطلب آخوند رو اشاره میکنن که بله، مسئله اول یعنی فارق بین اجزا و مرتب و تکرار. همینو میگن فارق اینه که دو تا جهت، دو تا ملاک وجود داره. در مسئله دوم باز همینو میگن، یعنی در بحث قضا و ادا میگن باز فارق این است که ما دو تا جهت و دو تا ملاک داریم با همین توضیح، منتها در مسئله دوم یه چیزی اضافه هم میکنن و اون چه که اضافه میکنن اینه که میگن در مسئله قضا و ادا علاوه بر اختلاف در جهت و ملاک اختلاف در موضوع هم داریم. چرا؟ چون موضوع اجزا اتیان و تحقق مأمورون به هست، ولی موضوع قضا با فوت مأمورون به و ترک مأمورون به. لذا نباید اینجا ما خلاصه گرفتار بشیم، مخصوصا در مسئله فرق بین اجزا و مسئله تابعیت قضا از برای ادا. این فرمایش محقق خوبی. یه نکته هم در ذیل مسئله اول دارن، اونم اشاره کنیم و اون سوال جلسه قبل رو جواب بدیم. در ذیل فرق ملاکی یه تعبیری دارن محقق خویی که این شعر تفقلت تعبیر میکنن، میگن فرق ملاکی رو میتونی اینطوری هم بگی که در یکی مسئله لفظیست چون در ارتباط با دائره دلالت صیغه است لفظن، و در یکی که بحث تعیین دائره مأمورون به باشد، آیا مأمورون به مقید به مره است، مقید به تکراره یا هیچ کدوم، و در یکی مسئله عقلی است که کاری نداریم به تعیین مأمورون به، بلکه کار داریم با اون حکم عقل که اتیان و تحقق مأمورون به و همه ی قیود و شرایطش اجزا میاره یا نمیاره. خب ما سوالی مطرح کردیم جلسه گذشته، گفتیم حالا بقیه اساتیدمون هم فرمایشات محقق خویی را با یک کم و زیادی هم استاد عظیم و شأنمون مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه و هم صاحب المحصول حالا با یه مقداری کم و زیاد فرمایش محقق خویی را بیان فرمودن. ما برای اینکه مسئله رو مدار تحقیق کنیم و بررسی کنیم یه سوالی مطرح کردیم. سوال ما این بود که این که ما میگیم اختلاف بین اجزا و مره و تکرار جهتیست یعنی چی جهتیست؟ مخصوصا این سوال وقتی حساسیتش بیشتر میشه که در مسئله قضا و ادا جهتی را از موضوع جدا میکنیم، میگیم اونجا هم اختلاف جهتی داریم هم اختلاف در موضوع داریم. گفتیم اینجا سبب میشه که ما یه دقیق بشیم این اختلاف در جهت و اختلاف در ملاک یعنی چه. جواب توجه کنیم. ببینید اینجا ما سه تا مسئله داریم که اگر این سه تا مسئله را با دقت شماره گذاری نکنیم ممکنه این مقداری محدوده هاش به هم بریزه، اشتباه بکنیم. یک مسئله اختلاف در جهت و ملاک بحثه، با این توضیح که بابا یک بار من در تعیین دائره مأمورون به بحث میکنم، یک بار در اجزا بعد از تحقق مأمورون بهی که دائرهش مشخصه. به اینا میگیم دو تا جهت بحث، تعیین دائره یک بحثه، تحقق اون مأمورون بهی که دائرش معلومه و تأثیرش در اجزا یه بحث دیگه است. اینا یه مسئله کار. حالا ببینیم یه بار اینه بحث ما که اسمشو میذاریم، آخوند اسمشو گذاشته بحث ملاکی و جهتی. یه بار دقت کنید، این مسئله اول ما بود. مسئله دوممون اینه، یه بار بحث میکنیم سر این که در تعیین دائره یا در اثبات اجزا عقل میخواد دخالت کنه یا لفظ. این مسئله دال ماست. من یه بار میبینم دائره مأمورون به را لفظ معلوم کرده، یه بار میگم دائره مأمورون به را عقل معین کرده، یه بحثه. یه بار میگم حاکم به مسئله اجزا که اتیان و تحقق مأمورون بهی که دائرش معلومه و تأثیرش در اجزا به حکم عقله، یه بار میگم به حکم لفظه. یعنی این مسئله دوم باز تو هر دوتا قابل تره. پس ملاک یه شماره داره که ملاک در یک جا تعیین دائره است، در یک جا تأثیر این دائره معین شده محقق در اجزاست. این ملاک مسئله اول. مسئله دوم ما اینه که چه در تعیین دائره چه در مسئله تأثیر این دائره محقق شده در اجزا، عقل حرف بزنه یا لفظ و دلیل لفظی حرف بزنه. این مسئله دوم است. مسئله سوم ما موضوعه که میگیم موضوع یه جا اتیان یه جا ترکه. ما اگر قشنگ این سه تا مسئله رو شماره بزنیم، اون موقع میتونیم رو این قضیه اظهار نظر فنی بکنیم. حالا این تو ادا و قضا بهتر پیاده میشه چون هر سه تا رو داریم. تو ادا و قضا من یه دفعه میام میگم آقا بحث ما سر تعیین دائره مأمورم به، آیا مأمورم به مطلوب واحد در مقابل تعیین دائره که مطلوب واحدی وجود دارد یا مطلوبان که تعیین دائره است، یه بحث میکنم که این تعیین دائره را با دلیل لفظی معمولا روشن میکنم یا با غیر دلیل غیر لفظی. این میشه مسئله دوم. یه بار میگم موضوع یه جا اتیان است یه جا ترک است. این به نظر میرسه در فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مسئله اول و دوم یه مقدار مرزشون به هم ریخته. یعنی مسئله ملاک با مسئله لفظی و عقلی بودن که داله یه ذره دائره شون به هم ریخته. چون در فرمایش محقق خویی مسئله ملاک، ملاک یعنی چی؟ یعنی یک بحث در تعیین دائره است، یک بحث در تأثیر اون امر محقق است در اجزا. سلام علیکم. یک بحث اینه مسئله. ببینید در این مطلب به نظر میرسه فرمایش محقق خویی مخصوصا با اون ذیل انشئت فقلت که عرض کردم یه ذره اینها به هم میریزه. چون اینا یه مقدار به هم میریزه کار خراب میشه تو بحث اول. اونی که از عبارت محقق خراسانی به دست میاد بحث لفظ و عقل نیست، بحث اوله، یعنی ملاک و جهت در مسئله مرد و تکرار تعیین دائره است بدون لفظا انجام میشه و در مسئله اجزا تأثیر مأمورم به معین شده و محقق شده در مسئله اجزا است بدون حاکم به نظر آخوند عقل. بنابراین اگر ما دقت کنیم در عبارت محقق خراسانی بعد انشئت فقلت محقق خویی صرف نظر کنیم، یعنی قشنگ بگیم مسئله جهتی ما و مسئله ملاکی ما که میگیم به ملاکین و به جهتین اینجا داریم بحث میکنیم، کاری نداره به لفظ و عقل. لفظ و عقل داله. مسئله جهتی ما و مسئله ملاکی ما هم نکته است عرض کردم. یک جا تعیین جهت بحثه، یک جا تأثیر مأمورون به معین شده و محقق شده در انسان. که حالا ما عبارات آخوند دیروز استفاده کردیم. اگر این اجازه حالا به موضوع میرسن نه نه حالا ببینید اجازه می... اگر ما اینجا دقیق بشیم و متوجه باشیم که اختلاف ملاکی و اختلاف جهتی معناش حیثیت لفظ و عقل نیست، معناش همین سرز درده، اون موقع عبارت آخوند عبارت روشن روشنیست. اختلاف جهتی و ملاکی جای خودشو پیدا میکنه، سرنوشتش موقعی میشه. اون موقع در مسئله قضا و ادا دقت کنید، نمیشه دوتا رو با هم جمع کرد. یعنی نمیشه در مسئله قضا و ادا گفت هم اختلاف ملاکی داریم هم اختلاف موضوعی. لذا خطای دوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجاست که اساتید ما صاحب مرحوم آقای فاضل و صاحب المسعود به غلط این خطا را تکرار کردن. خوب دقت کنید، اگر ما اون مسئله اول خوب معناش کنیم، یعنی حیث دال لفظی و عقلی نیست محل بحث، جهت یعنی همین که گفتیم یک جا مسئله ما تعیین دائره مأمورون به است، یک جا تأثیر اون مأمورون به محقق که دائرش معلومه در اجزا، حالا چه حاکم عقل باشد چه لفظ، اینو جدا بذارمش کنار. اگه این طوری بشه اون موقع نمیتونم تو مسئله ادا و قضا بگم در بحث ادا و قضا هم موضوعاً فرق دارد هم جهتاً. چرا؟ دقت کنید، در مسئله ای که ما بحث جهت رو میکنیم باید موضوع واحدی وجود داشته باشه. وقتی موضوع واحده اون موقع میگیم دو جهت در موضوع واحد دخیله. اما اگر موضوع واحد نباشه دیگه نمیتونیم اصرار به اختلاف در جهت کنیم. بله متاسفانه محقق خویی چون بین اختلاف در جهت و دال خلق کرده میتونه این حرف رو بزنه، لذا اومده گفته هم موضوع فرق میکنه هم جهت. یعنی این یعنی موضوع فرق میکنه، گفته چون همونطور که توضیح دادیم گفته موضوع در بحث قضا و ادا یک جا موضوع ترکه، در مسئله اجزا موضوع اتیان و فعله، یکی وجودیست یکی عدم موضوع آفره، بعد گفته موضوع فهم کنه جهت، جهت یعنی یکی عقلی یکی لفظی. اگر جهت یعنی عقلی و لفظی شما میتونید به خطا عقلی و لفظی را با اختلاف موضوع یه جا جمع کنید، اما اگر جهت غیر از مسئله لفظ و عقله که توضیح دادیم خدمتتون، ما اختلاف جهت رو جایی پیاده میکنیم که موضوع واحد داریم. این تا اینجا عنایت بفرمایید. لذا به نظر ما متاسفانه در صدر و ذیل فرمایش محقق خویی به خاطر اینکه مرز این سه تا مسئله از هم جدا نشده چنین اتفاقی افتاده اولا، و در فرمایش آخوند اصلا مسئله عقل و لفظ نیست. شما نگاه کنید عبارت آخوند در کفایه رو، ما دیروز اشاره کردیم به عبارت آخوند در کفایه، در عبارت آخوند در کفایه ما بحث عقل و لفظ نداریم، مسئله تعیین دائره یعنی دلالت صیغه بر دائره مأمورون به و مسئله تأثیر اتیان در اجزا. این مسئله تا اینجا خب بنام. اگر کسی اینطوری تحلیل رو تلقی کرد اون موقع نباید کسی در مسئله قضا و ادا دوتا رو ذکر کنه اول، نباید به آخوند خراسانی استاد ما از آقای فاضل اشکال کنه که بابا آقای آخوند شما میگی یکی عقلی یکی لفظی. نه، عقلی و لفظی چه کار است؟ ما قبلا در بحث اجزا بحث کردیم که ما ممکنه بحثمون در یه جای عقلی باشه در یه جایی. آقای آخوند نگفت عقلی و لفظی. که شما به آخوند اشکال عقلی و لفظی کنید. کما اینکه صاحب المحصول متاسفانه صاحب المحصول این دفعه ستا رو با هم جمع کرده. از یه طرف تو مسئله مر و تکرار و اجزا گفته اختلاف ملاکی و جهتی، از یه طرف تو بحث قضا و ادا گفته اختلاف هم جهتی هم موضوعی، از یه طرف وقتی خواسته به آخوند اشکال کنه که آقای آخوند ایشون اشکال کرده گفته ما تعجب میکنیم از محقق خراسانی صاحب المحصول که چرا اومده مسئله قضا و ادا رو مطرح کرده. به خاطر چی تعجب میکنیم؟ چون یکی موضوعش فعلی یکی موضوعش ترکه، نباید اینا رو با هم جمع میکرد. بعدم اینطوری گفته، گفته تازه اگر اختلاف در عقل و لفظ باشه یعنی دو تا دلیل فرق کنن، دو تا دلیل که ما رو دو تا مسئله نمی کنن، بلکه دو تا دلیل یعنی یه مسئله یه بار دلیلش عقلیست یه بار دلیلش لفظیست. نه حضرت آقا، اولا آخوند اختلاف را اختلاف جهتی با همین تعبیری که ما کردیم به کار برده، یک. ثانیه مسئله اختلاف جهتی با این تحلیلی که ما میکنیم ربطی به اختلاف در دلالت در دال که لفظ است یا عقل نداره. دو، اگرم مربوط بود بالاخره شما تحلیل خودتون رو روشن کنید اختلاف جهتی رو چی میدونید، یا اختلاف جهتی رو اونطوری که من معنا کردم معنا میکنید نه عقل و لفظ. دیگه به آخوند اشکال نکنید که عقلی و لفظی یا به اولی هم باریکلا به اولی هم اشکال کنید. احسن، دیگه باید هر دو جا اشکال کنید، چون فرض بر اینه که اختلاف جهتی را لفظی و عقلی معنا میکنید. یا اینکه نه، اگر اختلاف جهتی را همطور که بنده معنا کردم معنا کنید که ظاهر عبارت آخوند همینه ربطی هم به عقل و لفظ نداره، دیگه این اشکال رو تکرار نکنید. اینجا اینجا میمونه بیان حضرت امام رضوان الله تعالی. با این توضیحی که ما دادیم در بیان حضرت امام، باز ما دو مقام داریم. در مقام اول بیان هست امام بیان خوبی است، چون ایشون یه توضیح مرتبی دادن، گفتن که فرق بین مسئله اجزا و مسئله مر و تکرار واضح هست. چرا؟ ببینید خیلی تعریفشون، چون بحث در مسئله مرغب و تکرار چه در دلالت امر باشد چه در حکم عقل باشد حیثیتش با اجزا فرق داره. این حرف خوبیست، یعنی کاملا نشون میده جهت را به دلالت و دال نزده. فرق نمی کنه من که عقلیش کنم یا لفظیش کنم، یک بار در تعیین دائره بحث می کنم، یک بار در چی؟ در تأثیر دائره معین شده تحقق اون دائره در اجزا. این حرف حرف خوبیست، بذار تعبیر کرده فإن البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الام او مختزل عقل راست میگه و معه لا یمکن وحدتهما فإذا فرغنا عن دلالت الام او اقتضائه عن مره. گفتم عقل خودش داله یا عقلا اقتضاء مره داره، مثلا یفعل بحثی ان الاتیان بها مجزن املاقی. حرف خیلی خوبی است، ولی تعجب ما از استاد نای فاضله که این حرف خوب امام را قائله، که گفتی شب هم دیروز هم خوندیم که گفتی یه جا سقرطی است بحث یه جا کبروی، اما دوباره اومده با آخوند گفته بحث لفظی و عقلی. بابا جهت یعنی هم نیست که امام فرموده، یک اختلاف جهتی امام انشأ تفقلت محقق خوبی رو نداره، چون این خط تحقق بداره. این اولا خیلی خوب مرتب کرده. بعد امام یه نکته اضافه ای داره که باز این نکته خیلی فنی است تو همین مطلب، گفته چون بحث جهتی است دقت کنید، اون موقع ما باید یه اشکال لافت کنیم. این اشکال ما وارده که آقا وقتی بحث شد جهتی یعنی دال لفظی و عقلی رفت کنار، تعیین دائره و تحقق دائره معینه و تأثیرش در اجزا، اگه اینه بحث، اون موقع ما باید بگیم بحث اجزا درسته حتی علی قول به تکرار. ما دیروز اینطوری آخوند گفت نه، قول به تکرار در نتیجه با عدم اجزا یکیه. امام میگه نه دیگه، اگر قرار شد دوتا حیث تو بحث وجود داشته باشه، این دوتا حیث حیث اجزا تا آخر اثر خودتو میکنه. لذا تعبیرشون خیلی جالبه ها، که شما اگر مسئله رو بردید سر این جهت را همین حیثی کردید، اون موقع حتی اگر هم دائره مأمورون بهش تکرار باشه، اون موقع هر فرد محققی باید بحث کنید نسبت به خودش اجزا داره یا نداره. چون حیث بحث فرق کرده دیگه، اون موقع به آخوند این اشکال میشه گرفت که آیا آخوند شما حرفت خوب، ما هم نمی کنیمش لفظی و عقلی، اشکال لفظی و عقلی هم به تو نمی گیریم، اختلاف جهتی به اختلاف حیثی تو هم میفهمیم، اما این اختلاف حیثی و جهتی شما رو که خوب فهمیدیم ثمرش این باید بشه که نگی نه هم. که این هم آخوند گفته، هم متاسفانه محقق خوبی گفته. محقق خویی بحث براش آسونه، چون متاسفانه محقق خویی جهت رو با لفظ و عقل قاطع کرده. لذا محقق خویی رو میشه ازش اون اشکال رو بهش گرفت دیگه، اینجا اشکال بهش نگیره. محقق خویی متاسفانه چون مسئله رو برده سراغ عقل و لفظ نه سراغ جهت به همین معنایی که ما گفتیم، لذا گفته نه، قول به اجزا با نتیجه ای عمل کرده. اما ما چون این حرف رو به آخوند زدیم و دقیقا سرش میستیم و بین حیث جهت و حیث لفظ و عقل تفکیک قائلیم، اون موقع به آخوند اشکال میکنیم، میگیم نه، قول به تکرار با عدم اجزا همراه نیست. قول به تکرار تعیین دائره است، اگر دائره هم متعدده، هر فردش اگر کسی قائل شد به اجزا، اجزا داره برای خودش. اگر هم قائل شد به عدم اجزا، هر فردی نسبت به خودش اجزا نداره. پس دقیقا باید حیثی و ملاک را عنایت کرد. من هستم خدمت شما. این تا اینجا این فرمایش، این تیکه فرمایش از ما. بخش دوم، عذر میخوام الان تیکه دوم رو عرض کنم، حالا فرمایش امام بعد در خدمتونم. تیکه دوم، این بخش اول فرمایش از ما خیلی خوبه و ما هم استفاده کردیم و متاسفانه اساتیزه ما، تلامزی از ما خوب با استادشون تو این قضیه همراهی نکردن و حیث مناطی و ملاکی و حیثی را با حیث عقل و لفظ و اینجور حرفا متأثرن عن المحقق الخویی، حدث ما اینه چون عبارت آقای خویی اینه، به هم ریختن، لذا کار خراب شده. این تمام بره کنار، بریم تیکه دوم. اما تیکه دوم فرماش است ما، امام در مسئله قضا و ادا دقت کنید. این دفعه در مسئله قضا و ادا امام حسن کارش اینه دوتا اشکال نگرفته، گفته اختلاف تو موضوعه، یکی اتیان یکی ترک. اینم حرف خوبیه، چون این دوتا با هم جمع نمیشن. همونطور که من عرض کردم، اگر موضوع واحدی وجود داره از دو حیث میشه بحثش کرد، میشه حیثی تو میز، حیثی هم غیر داله. اما اگه موضوع واحدی وجود نداره دیگه نمیتونیم بگیم هم اختلاف در جهت هم اختلاف در امام نگفته. امام نیامده در مورد قضا و ادا مسئله اختلاف در جهت و مبنا قرار بده، گفته در قضا و ادا، اختلاف در چیه؟ در موضوع. لذا این تیکه فرمایش حضرت امام که جمع بین اختلاف در جهت و اختلاف در موضوع نکرده خوبه، منتها ما اصل فرمایش اصل امام رو تصدیق نمی کنیم. یعنی واقعا مطلب اینه اختلاف در موضوع رو قائل نیستیم، اختلاف در جهت آخون احواز با این توضیح که میخوام عرض کنم. ببینید اجازه بدید، نه ببین از نظر امام اشکال ما به امام اینه که اختلاف موضوع رو قبول نداریم، اما اگر اختلاف موضوع رو قبول کردید از امام، امام نمیده بگه هم اختلاف در قضا و ادا، در قضا و ادا که انه یه اشکال کرده در اون یکی یه اشکال کرده. دقت کنید حالا سر بذار این نکته در بحث تبعیت قضا از برای ادا که یه کسی بگه قضا موضوعش فوت و ترک، اجزا موضوعش اتیان، امام اینطوری سیر کرده گفته موضوع قضا فوت ترک، موضوع بفرمایید اجزا اتیان، لذا اختلاف در موضوع وقتی وجود داره نوبت به اختلاف در جهت نمیرسه. فرمایش امام این حرف خوبی هم هست از طرف سماعت، نه این که بگه اختلاف در موضوع داریم در کنار اختلاف در موضوع اختلاف در داریم، و بدتر از ایشون بدتر از آقای خویی آقای سبحانی بگه اختلاف در موضوع داریم، اختلاف در جهت هم داریم، بحث عقلی لفظی هم داریم. این که خیلی عجیب غریب میشید. اما حالا ببینید اختلاف ما با حضرت امام سر این تیک است که اختلاف در موضوع را نمیفهمیم. دقت کنید آقا مسئله قضا موضوعش فوت یه هفته، مسئله تبعیت قضا از برای ادا الان محل بحثه، نه قضا. ببینید خواهش میکنم دقت کنید این به هم نخوره صناعتش، ده ها سر قضا نیست، با اینکه خیلی واضحه قضا فوته، دعوا سر این بود که تبعیت ادا از برای قضا با ملاک تعیین دائره مأمورون به صورت میگیره. آخوند دعوا رو بود سر این که من آیا قضا را تابع دلیل ادا میدانم؟ بعد گفت وقتی کسی قضا را تابع دلیل ادا دونست باید یه بار بحث کنه در تعیین دائره مأمورون به تا جواب مسئله را بده. لذا اگر مسئله را با تبعیت القضاء للادا یعنی لدلیل للادا بدانیم، اون موقع اینطوری میخوایم بگیم، دقت کنید اون موقع اینطوری میگیم، میگیم اگر کسی از دلیل ادا تعدد مطلوب رو در آورد فوت محقق نیست، فوت یک مطلوب محققه نه فوت مأمورون به. اگر هم نیاورد یعنی گفت نه وحدت مطلوبه. پس ببینید ما حرفمون اینه، میخوایم بگیم حواستون بدید شما با آخون چه اشکالی میگیرید، با آخون چی کار چه دویده. اگر حضرت امام ما از شما استفاده کردیم و تصدیق کردیم حرفتون رو در مقام اول و بحث ملاکی و جهتی رو خوب فهمیدیم که خیلی هم خوبیشون توضیح دادن و لذا تا آخر هم نمیگیم اجزا و مره و اجزا و تکرار، عدم اجزا و تکرار، اجزا و مره در نتیجه مثل همه، نه نه اونا دو تا حیثه. اگه اینا رو قبول کردیم از شما و تا آخرم با شما اومدیم و حیثیت ها را هم دخالت دادیم قبولم کردیم از شما، تمام اینا را تصدیق کردیم و فهمیدیم و درست دونستیم، تمام اینا را که از شما قبول کردیم و تصدیق کردیم، اون موقع در مسئله قضا و ادا حق رو به آخوند میدیم. چون در تبعیت آخوند میگه منامات بحث تعیین دائره مأمورون به، در اجزا منات بس تعیین دائره مأمورون به نیست. در اجزا منات بس همونیست که گفتیم. بله شما اگر مسئله را یواشکی بخشیشو بگید، بگید قضا را میخوایم بحث کنیم،
نه تبعیت القضاء للعدا.
اون موقع میگید قضا مسئلهش فوته و اون یکی اتیانه.
به عبارت اخرى این که من از یک مسئله اصولی کجا استفاده میکنم یه چیزه، این که مسئله امام از به ما اینو یاد داده که مسئله موضوع محمولش رو نگاه کنیم.
لذا ما به نظرمون متقن در با سخن خود آخونده با تعبیری که ما کردیم الا یه سوال برای فردا. خب حالا ما تو مبنای خودمون تو میز حالا که فهمیدیم ملاکی و حیثی بودن بحث یعنی چی؟ تو مبنای خودمون چی؟ آقایون اینجا که میرسن یادشون میره مبناشون. ما یه بحثی کردیم ببینیم ملاک ببینیم تو حیث بحث مبنا چی میشه. حالا اینو هم بذارمش دیگه برای فردا، دیر شد دیگه، چون اینجا یه تأملی داریم به محقق خویی که اون نتیجه که گرفت که اگر اینطور باشد همه چیز میشه یه مسئله، اون خراب قطعا. ببینیم خودمون با مبنای خودمون در باب منات با فرق در مسائل تو اون مبنای میزمون این اختلاف ملاکی و اختلاف حیثی را که الان قشنگ فهمیدیم یعنی چی و شماره گذاری کردیم سه تا مسئله را، اینجا چه باید بگیم؟ انشاءالله فردا به فضل الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
میخوای
جواب سوال رو بدی؟
یه نکته هم اضافه کنیم به این که یه بار من دارم تعیین دایره مأمورم به
آجا حال شما خوب شد بهتری الحمدلله
من یه بار تعیین دایره مأمورم به میکنم، یک بار در مورد اتیان مأمورم به که آیا این مؤثر در اجزا هست یا نیست بحث کنم. اینا دو تا موضوع یا یه موضوع
چی یه بار دیگه؟
یک بار تعیین دایره مأمورم به میکنم.
همین گفتم همین میگم.
یک بار میگم
ایشون میخواد اینا میخوان بگن سر ملاک
موضوع ما واقعه واقعا اینجا
کجا
وقتی یه جا میگم تعیین دایره مأمورم به یه بار میگم اتیان
بحث میکنم. الان واحد واحده
یه بالا به کفایت اخلاق خود نپذیرون اتیان به مأمورم به چه آثاری داره امر آخر.
نه
یه حالا یه موضوع یاد
موضوع
یه بار میگیم موضوع یه موضوع دو تا تعین داره
سر بحث خودمون پیش کن بگو دلالت الامر بر تعیین مأمورم به و دلالت الامر علی الاجزا که هر دو لفظی بشه این حل کن.
اینم باز دو تا موضوعه.
چرا دلالت اجازه
مقام دوم میشه مقام اول در بر
اجازه
مقام اول در بر نمیگیره
یادت رفته الان ببین
دلالت الامر علی التعیین و دلالت الامر علی الاجزا.
اون دو خوندیم ما.